بسم الله الرحمن الرحیم نبیه مستعین این خیر ناصر سلام الله علیه و شمع و خالش تلعنت الله علیه و خالش ما حاصل اونچه که عرض شد این بود که تمسک به حدیث لا یحل مال امرئن از نظر بزرگان مورد اشکال واقع شده است. بعضی اشکال در تمسک به این حدیث را از این جهت دانستند که اگر ما بخواهیم به این حدیث تمسک کنیم باید اثبات کنیم که حلیت حلیت وضعیه است، با اینکه اثبات این معنا ممکن نیست، چون جمع بین حلیت تکلیفیه و وضعیه حسب فرمایش بعضی از بزرگان این است که لازمش استعمال لفظ در اکثر از یک معناست. حلیت وضعیه هم معین ندارد. به چه دلیل ما بگیم حلیت حلیت وضعیه است؟ بلکه حلیت احتمال دارد حلیت تکلیفی باشد، چون حلیت اسناد داده شده است به ذات و در اسناد حلیت به ذات باید ما تقدیر بگیریم اون چه که مقدر است متناسب باید باشد با مورد، و عنوان متناسب با مورد تصرف است در اینجا. لذا لا یحل مال امرئن یعنی لا یحل تصرف مال فرد. این عرضی که شد ماحصل فرمایش مرحوم های میلانی رضوان الله علیه است. پس ایشان تمسک به این حدیث را از این جهت قبول ندارن. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هم در اینجا حلیت رو می‌فرمایند تکلیفیه است. لذا تعبیرشان این است که حلیت فی حد نفسها و به مفهومها گرچه متناسب است هم با تکلیف هم با وضع، یعنی می‌سازد سازگار است فی حد نفسه با حلیت وضعیه و تکلیفیه هر دو، اما حلیت حلیت وضعیه است در صورتی که تعلق به افعال بگیرد، چون در باب افعال است که بحث صحت و فساد نفوذ و عدم نفوذ مطرح است، ولی در باب ذوات متناسب در اینجا صحت یا فساد نیست، در اونجا متناسب تصرف است. لذا می‌فرمایند اگر مثل الخمر و حرامون را کسی بشنود می‌فهمد یعنی تصرف به عنوان شرب، التمر و حلالون را بشنود می‌فهمد تصرف به عنوان اکل، حرمت علیکم المیته یعنی تصرف به عنوان اکل. احل الله البیع که فعل هست اینجا به معنای صحت است، لذا در سابق در فرمایش ایشان و از جمله به تبع ایشان مرحوم های میلانی هم یادم هست این بیان داشتم که احلهو ای اقررهو و جعلهو فی محله، اینجور معنا می کردن احل الله البی ای احلهو فی محله اقررهو و اثبتهو، اینطور معنا ایشان هم همینجور. این فرمایش اصلش از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هست. این بیانیست که از مرحوم محقق اصفهانی است. پس ایشان هم از کسانی است که تمسک به این حدیث را از این جهت مردود می‌داند که حلیت در اینجا چون به ذات تعلق گرفته است، باز متناسب در اینجا حلیت تکلیفیه است. لذا گرچه در عبارت مرحومای میلانی رضوان الله علیه جانب وضعیه تقویت می شود، معذالک معین ندارد و متعین نیست حلیت وضعیه باشد. اما مرحوم ها شیخ در اینجا می فهمان ظاهر این است که حلیت تکلیفیه است. این تفاوت در کلام این دو بزرگوار هست، این التفات داشته باشید. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، اینم عرض بکنم بعد روی فرمایش مرحوم امام که مفصل هم هست، ایشان هم در اینجا برخلاف مرحوم محقق اصفهانی کلام ایشان رو میارن، البته نه در این بحث، در جای دیگری فرمایش ایشان رو میارن، همون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو ذکر میکنن، اما اون کلام رو قبول ندارن. پس در حقیقت ایشان اشکالی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن و همچنین به تبعشان مرحوم آقای میلانی‌الدین، از این اشکال ایشان جواب میدن، اما با این تفاوت ایشان در این حالی که اون اشکال جواب میدن ولی خودشان باز این حدیث رو قبول ندارن از طریق دیگری و از راه دیگری. ایشان میفرماین ظاهرن حلیت در اینجا همچنین در احل الله البیع به معنای اثبات و به اصطلاح اقرار شیء و این معنا نیست. حلیت به معنای حل در مقابل شد و عقد است. احل الله البیع یعنی رها کرده، نه یعنی اثبته، رها کرده. محلول یعنی رها شده در مقابل مشدود یعنی بسته شده و گرهدار، معقود در مقابل گرهدار بودن. مشدود یعنی بسته شده، محلول یعنی باز شده. لا یحلو یعنی محلول نیست، به معنای این که مشدود است، گرهدار است، بسته شده است، بسته شده است مال شخص به خود شخص، اینجور معنا میکنن. روی این حساب فرمایشون عرض بکنیم، حالا لذا می فرمایند به این معنا هم با حلیت تکلیفیه می سازد هم با حلیت وضعیه. یعنی وقتی تکلیفاً چیزی حلال شد یعنی ممنوع نیست، تکلیفاً یک چیزی به اصطلاح حرام شد یعنی حلیت نداشت، به این معناست که یعنی معقود است، رها نیست. پس احل الله البیع تصریح دارن به معنای ارسله الله و اطلقه و لم یشده و یمنع عن، به خلاف ربا میفهم فانه منع عن و قیده. لذا میفهم البیع محلول و ربا مشدود، اینجور معنا می فرمایند. این در این جهت ایشان و مرحوم امام با هم مشترکن، ایشان هم حل در اینجا به این معنا می گیرن. این معنا قابل اجتماع است با هر یک از حلیت وضعیه و تکلیفیه به حسب اختلاف موارد. لذا می فرمایند در کلام شارع اگر به فعل مستند بشود یا به موضوعات خارجیه، از این حلیت حلیت تکلیفیه استفاده می شود و عدم عقاب استفاده می شود. اگر مستند بشود به اعتبارات عرفیه مثل بیع و امثال ذلک، صحت و نفوذ استفاده می شود. پس تفاوت به حسب مورد هست و موارد هست. از خود کلمه حل در مقابل عقد این معنای بسا وضعیت و یا تکلیفیت استفاده نخواهد شد. لذا می فرمایند در موارد به اصطلاح موضوعات، اینم از کجا بیان میکنه؟ میفهمه از باب تناسب و حکم و موضوع است، که مقتضای تناسب بین حکم و موضوع ما باید در بعض از موارد به عنوان حیلیت تکلیفیه معنا کنیم و در برخی از موارد حیلیت وضعیه. حرمت هم همینطور، و حرمت هم با هر یک از تکلیفیه و وضعی میسازد. این مورد هست که مشخص میکند این حرمت تکلیفیست یا وضعی. خب اگر این باشد، بنابراین در اینجا استدلال باید درست باشد. چرا؟ چون ما میتونیم اینجا حمله بر حیلیت وضعیه بکنیم و نتیجه بگیریم، بگیم لا یحل مال امرئن، یعنی لا یحل به حسب حلیت وضعیه. اگر حلیت وضعیه شد باید تمسک درست باشد. پس اون محظوری که در فرمایش مرحوم ها شیخ و میرزا و مرحوم های میلانی رضوان الله علیه بود، اون محظور با این بیان حل می شود تا اینجا. ولی چون ایشان هم جز کسانی است که تمسک به این حدیث را قبول ندارن، رضا بنده اول این مطلب را عرض کردم تا بعد برسیم به کلام نهایی که در اینجا هست و اون انصافا هم عمیقه و احتیاج به دقت داره. حال بنده ماحصل و خلاصه اون را عرض می‌کنم، اما اگر خواستید مراجعه بکنید تفصیلا، که خیلی بحث مفصلی هم آوردم. ایشان در این حال می‌فهمه تمسک به این حدیث درست نیست. چرا؟ چون می‌فرمایند حل در اینجا در لغت ولو به معنای ارسال هست در مقابل حرمت به معنای منع، اما وقتی به امور اعتباری مثل بیع و امثال ذلک اسناد داده بشود، ازش حکم وضعی استفاده می شود. اگر به افعال خارجی اسناد داده بشود یا به اعیان، می فهمد حکم تکلیفی استفاده می شود. و قوام تمسک به این حدیث بر این بود که ما حکم وضعی استفاده کنیم نه حکم تکلیفی. چرا؟ چون حکم تکلیفی با صحت قابل جمع است، میشه و در این حالی که شیء فعلی حرام باشد اما اگر تصرف کرد صحیح باشد. حرمت تکلیفی با صحت به معنای نفوذ قابل جمعه. لذا بحثی دارن در البته بعضی ها نظرشان اینه، در مواردی که در ازدواج اذن پدر شرط باشد، این شرطیت اذن پدر را بعضی به عنوان تکلیف دانستند و لذا اگر کسی بدون اذن، حالا این نقل نکنیم بیرون ها که مجوز ندین دست افراد، چون الان شاید وضع دیگری دارد در بعضی از برخال اوقات فرق میکنه. بله بله، منظور اینه که حالا اگر بدون اذن عقدی انجام شد، اون کسی که شرط میداند اذن را، بدون اذن عقدی واقع شد، آیا عقد فاسد هست؟ میگن نه، عقد صحیح هست، اما تکلیفاً فعل حرامی رو مرتکب شده است که بدون اذن به هر حال عقد خوانده است. این نظر بعضی از آقایان داشتن از معاصرین. علی حاله بنده منظورم این بود که حرمت وضعیه، حرمت تکلیفیه با صحت قابل جمع است. اینجور نیست که اگر تکلیفاً فعل حرامی صادر شد فعلی صادره از او نافذ نباشد، نمیشود نافذ باشد، اما در این حال فعل حرامی هم شخص مرتکب شده باشد، اگر ما به اصطلاح حرمت رو حرمت تکلیفی بدانیم. لذا ایشان میفرمایند ما اون حکمی که به درد میخورد در لایحل حلیت وضعیه است، و حلیت وضعیه است که میتواند در اینجا دست ما را برای استدلال به این حدیث نسبت به لزوم در باب معاتات باز کند. ولی اگر حلیت تکلیفی شد، که ظاهر این است که ایشان هم می‌فرمایند به تبع مرحوم شیخ رضوان الله علیه، که چون مستند است به ذات، دقت کردین فعل مستند به ذات در اینجا می‌فهم متناسب به لحاظ بین حکم و موضوع این است که حرمت یا فعلیت را تکلیفی بدانیم. خب اگر ظاهری شد که حلیت تکلیفی است، این دیگه با فساد همراه نیست، می سازد هم با فساد هم می سازد با صحت. فلازات ما به این حدیث به این جهت که رعایت تناسب و حکم و موضوع را بکنیم نمی توانیم تمسک بکنیم. لذا ایشان ترقی هم می کنن می‌فرمایند حدیث نه تنها احتمال ظاهر این است که حکم تکلیفی استفاده می شود، اصلا نمی شود از حدیث حکم وضعی استفاده کرد و دلالت بر حکم وضعی ندارد. چرا؟ چون می فرماین استفاده حکم وضعی احتیاج دارد به معونه زائده که عبارت باشد از ازمار یا مجاز. در اینجا دیگه اینا رو بنده زیاد توضیح نمی دم، واضح هم هست، ولیکن روی این حساب و اصلا عدم تقدیر هست و عدم المجازیه هست، پس بنابراین سراغ این معنا نمیریم. اما جوابی که مرحوم امام رضوان الله علیه دادن، ایشا میفرماین ما از همه این اشکالات ثلاثه در حقیقت باید جواب بدیم و ایشان از همه این اشکالات جواب میدن و تمسکی به این حدیث را تام و تمام میدارن. فرمایش که ایشان دارن یک بیان مبنایی است. ایشان در این جهت موافقند با مرحوم آقایی که حل و جواز به معنای حل در مقابل به اصطلاح حرمت، حلیت تکلیفیه در مقابل حرمت، حلیت وضعیه یا تکلیفیه در مقابل حرمت تکلیفیه، این نیست. حل و جواز در مقابل منع و عدم حل هست در همه موارد. در تکلیف هم همین معنا را دارد، در باب وضع هم همین معناست، دو معنای متفاوت ندارد حل، کما اینکه حرمت هم دو معنای متفاوت ندارد و در هیچ یک از دو مورد در معنای خاص استعمال نشده است. در همه جا حل یحلو همون معنای به اصطلاح جواز و ارسال رو دارد، حرمت در همه جا به معنای همون منع است، چه در حلیت تکلیفیه چه در حلیت وضعیه. پس اگر این شد دیگه اون کلام که اگر ما بنا باشد هر دو معنا رو قصد کنیم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در استعمال واحد لازم میاد، این موضوعا دیگه منتفی می شود. ما قرینه هم داریم بر این تایید این بیان. از فرمایشات خود مرحوم آشیخ هم قرینه داریم در بحث معانی امر، معانی صیغه امر. اگر یادتان باشد گفتیم ما معانی مختلف اینا جز موضوع له هیئت افعال نیست، اینا همه به قرائن و خصوصیات و موارد استفاده می شود، ولی هیئت افعال در همه جا یک معنای واحدی بیشتر ندارد. همون مطلب رو در اینجا میاریم، آقا حلیت در همه جا یک معنا بیشتر نداره، به معنی جواز ارسال هست. این که تعبیر به وضع میکنیم و اخرى به تکلیف به حسب خصوصیت مورد هست. به تعبیر دیگر این تناسب و حکم و موضوع است که وضعیت تارتن و تکلیفیت را اخرى استفاده میکنیم و الا با قطع نظر از این خود حلیت به ماهیه همه جا یک معنای واحدی خواهد داشت. پس در استعمالات دو معنای متفاوت بگیم استعمال شده باشد، نه، استعمال در همون معنای واحد خودش شده است. نهایت به لحاظ تناسب و حکم و موضوع ما وضعیه یا تکلیفیه را از حلیت استفاده میکنیم. هذا اولا. لذا میفرمایند اختلاف فهم عرف ناشی از اختلاف موضوع له به تعبیر بنده نیست، بلکه اختلاف فهم و عرف به لحاظ متعلقات است. لذا شاهد هم میارن، میفرمایند در موردی کلام معصوم سلام الله علیه است که التقیته فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم، بعد دارد فقط احله الله له، از این حلیت چی استفاده میکنید؟ خب اینجا استعمال در همون حل در مقابل منع است، اینجا جواز است. حالا گاهی از اوقات تعبیر می شود که اگر انسان مستر شد به لبس میته در صلات، اگر در بیان و روایت وارد شد که این حلال هست، به معنای چی باید معنا بکنیم؟ اینجا حلیت وضعیه است، اینجا دیگه بحث تکلیف نیست. یعنی گرچه در حال اختیار لبس میته موجب بطلان صلات می شود، اما اگر اضطرار پیدا شد این بطلان دیگه نیست، این امر وضعی است. پس این خصوصیت وضعیت را به لحاظ این مورد و تناسب حکم با موضوع استفاده میکنن عرف. در اونجا تکلیفیت میفهمن، چرا؟ چون متناسب با اونجا بحث تکلیف است. اینجا صحت یا بطلان میفهمن، چون متناسب با اینجا امر وضعی است که عبارت باشد از صحت یا بطلان. خب پس غیر ممنوع یعنی حلال، حلال هم میسازد با حلیت به عنوان تکلیف یا حلیت به عنوان صحت و وضع. پس اون چی که محظور بود در فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله که جمع بین این دو معنا را از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا میدانستن، موضوعا منتفی میشوند. میاییم روی اشکال مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه که اشکال مرحوم آقای خویی هم بر همون اساس است. خوب دقت کنین نکته اساسی اشکال را. این دو بزرگوار میفرمودن آقا چون حلیت اضافه شده است به اسم ذات که مال باشد، اینجا باید ما استفاده تکلیف بکنیم. لا یحلو به معنای حلیت حرمت تکلیفیه است اینجا. حلال نیست، نه حرام است تکلیفاً. اینجور باید معنا بکنیم. ایشان میفرماین یک دقت وسیعی دارد که اصلاً اسناد حلیت به ذات کی گفته است که باید حکم تکلیفی استفاده کرد؟ شما در این اسناد میگین باید یک تقدیری باشد و متناسب با اسناد فعل به ذوات، اون چی که در اینجا هست مثل تصرف است، مثلا در مثل میته عقل است، در هر جایی یک امری رو در تقدیر میگه، شما اصلا تقدیر هم نباید گرفت، هیچ لزوم به تقدیر نداریم، بلکه حذف متعلق برای تعمیم است، برای تعمیم است. پس با این مبنا که در اینجا ما تقدیری نگیریم و اضمار هم که خلاف اصل است نداشته باشیم، مبناً اون چه که متعلق است عام باشد، حالا ظهور در فردی داشته باشد اون حرفی دیگری است، باید اثبات بشود که این ظهورم خودش فیه تأملون. اگر این را ما گفتیم دیگه بنابراین خصوصیتی ندارد که حلیت را حتما به حلیت تکلیفی بدانیم. این یک نیاز به توضیح دارد. به شما هم عرض بکنم، اشاره کردم اگر مراجعه کنیم جلد یک صفحه 112 113 114 بحث مفصلی دارن در کتاب بی، اینو مطالعه بفرمایید، بعد انشاءالله عرض بکنم که چون یک حرفی است که مبناً و فرمایش جدیدی هم هست که در مقام اسناد به اینها هیچ تفاوتی ندارد، چه در مقام اسناد به فعل چه در مقام اسناد به اسم ذات، تقدیری در هیچ یک از این دو مورد نیست. و وجه این که اگر حتی ما تقدیر بگیریم از قبیل تخصیص اکثر لازم میاد و مستحجن هم هست، اینا چون یک مقدار تأمل دارد، عرض کردم پیش مطالعه اگه میخواین داشتین داشتین، انشاءالله در فردا توضیح بدیم. سلام علیکم.